أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. در مسئله 12 فرمودند لو افتر یوم شک فی آخر شهر ثم تبین انه من شوال فالاقوى سقوط الکفاره و کذا لو اعتقد انه من رمضان ثم افتر متعمدا فبان انه من شوال. روزه گره روزه نگرف در حالی که شک داشت آیا آخر ماه هست یا نه، یا روزه نگرف در حالی که شک داشت اول رمضان یا نه، و بعد معلوم شد که اول رمضان بوده، معلوم شد اول شوال بوده، و بالاخره این روزه ای که نگرفته به جا بوده. می فرماید کفاره نداره، در حالی که روزه بوده است کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ برای اینکه واقعا نفس الامر این روزه نبوده است. مسئله از نظر ما که در مسئله 11 صحبت کردیم و گفتیم اگر افطار کرد اما بعد مثلا مسافرت کرد یا زن حائض شد، ما گفتیم کفاره ندارد، روی اون عرض ما اینجا درسته، اینجا هم مثلا استصحاب کرده این که ما رمزونه، بعد استصحاب درست در نیمده، واقع و نفرال هم ما رمزون نبوده، خب دیگه روزه نبوده است تا این که کفاره بر او واجب باشه. ازا از نظر ما مسئله 11 و مسئله 12 تفاوتی نداره و وقتی که این افطار این مربوط به روزه نبوده است، حالا چه مسئله 11 باشه چه مسئله 12، زنه روزش خورد به عنوان که ما رمضونه اما قبل از ظهر حیض شد، گفتیم کفاره نداره. اینجا هم روزش خورد به عنوان که ما رمضونه بعد فهمید ماه شواله، خب این هم کفاره نداره. اما مرحوم سید تفکیک قائل شدن بین مسئله 11 و مسئله 12. در مسئله 11 فرمودن کفاره داره، در مسئله 12 می فرماین کفاره نداره. و تفاوت شی نمی دانم در نظر مبارک مرحوم سید چی بوده. یک کسی روزش خورد، بعد مجبور شد مسافرت بکنه، خب مسافرت میکنه قبل از ظهر، اینجا را فرمودن کفاره داره. اما در اینجا میفرماید اگر روزشو خود به عنوان ماه رمضان اما ماه شوال در اومد، میفرماین کفاره نداره. ما اگه از اجماع نترسیم هر دو صورتشو میگیم نه قضا داره نه کفاره. اگه از اجماع بترسیم دیگه میگیم قضا داره اما کفاره نداره. و این تفکیک مرحوم سید نمیدونم از کجا پیدا شده. بخونم: لو افتر یوم الشک فی آخر الشهر شک دارد آیا ماه شوال یا ماه رمضان، اما افطار کرد، افطر در روزی که نمیدونه ماه رمضانه یا نه، که باید روزه بگیرد، استصحاب میگه باید روزه بگیرید دیگه، که باید روزه بگیرد، روزه نگرفت. ثم تبین انه من شوال، بعد اثبات شد، ماه دیده شد، مسلم شد این روزی که نگرفته طورین، بفرماید خوب روزه نیست و قضا نداره کفارم نداره. ثم تبین انه من شوال فعل اقوا سقوط الکفاره و کذا لب اعتقد انه من رمضان ثم افطر متعمدا فبان انه من شوال.
اسم اول با مبنای خود،
نه اول دوم که فرق نمی‌دارن اینجا، ایشون فرق نمی‌ذاره، یا مسئله 11 و 12 رو فرق می‌ذاره. هیچ تفاوت نمیکنه، اونش هیچ تفاوت نمیکنه. مسئله 12 دو تا فرع داره، دو تا فرع با هم هیچ تفاوت نداره. تفاوتی که هست بین مسئله 11 و مسئله 12 است که در مسئله 11 مرحوم سید فرمودن اگر روزشو خورد بعد براش مسافرت جلو اومد، این کفاره داره. چرا درسته؟
متجریه.
خب متجری حالا چرا کفاره نه؟ اون یه کفاره داره،
جرمش سنگینه دیگه.
نه حالا بذارید به همش نریزی. مسئله 11 این بود که یک کسی عمدن روزشو خورد، یه ساعت بعد بهش تلفن شد که حرکت، این مجبور شد حرکت بکنه. خب این که مجبور شد حرکت کنه، اگه روزشم نخورده بود حالا باید بخوره، برای که مسافرت بخواد بکنه قبل از ظهر. میفرمان در حالی که اگه روزش نمیخورد حالا باید روزش رو بخوره، میفرماید اینجا کفاره داره. مسئله 11 این بود دیگه، گفتن کفاره داره، مشهور در میان اصحابم احتیاط کردن، گفتن کفاره داره. و چرا کفاره داره؟ شما عزیزان مثلا گفتید که این ماه مبارک رمضان را افطار کرده و من افطر فی شهر رمضان فعلیه الکفاره. این مسئله 11 که مرحوم سید گفتند و روشم فتوا دادن. حالا همون مسئله رو میگن اما میفرماین کفاره نداره، جور دیگه. این خیال کرد آخر رمضانه، خب استصحاب میگه که باید روزه بگیری، روزه نگرفت، عمدن روزه نگرفت، بعد فهمید که راسی ماه پیدا شد، فهمید که ماه شوال سما رمضان نی، به حال کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ برای اینکه واقعا نفس الامر روزه نبودستی، اصلا روزه عید بودستی که روزه عید بوده نباید روزه بگیره. حالا خلاف استصحاب کرده، روزه رو گرفته، میفرماین کفاره نداره.
یقین به تکلیف نداشته دیگه، یقین به تکلیف نداشته در حال تردید.
خب اونجا همینطوره، اونجا یقین، در اینجا اونجا همونه، اینجا همینه.
اونجا نمیدونه اصلا میخواد بره مسافرت، اونجا نمیدونه خبر از مسافرت.
خب نمیدونه مخواد بره مسافرت، باید روزه بگیره. اینجا هم نمیدونه عیده، باید روزه بگیره. علا کل حاله مسئله 11 با مسئله 12 هیچ تفاوت نداره. در این فرعشو اگر یادتون باشه، خب 3-4 تا فرد درست میکردند، اونجا که زن حائز بشه روزش عمدن خود بعد حائز شو، این صورت را ایشون گفتن که اقوا اینه کفاره نداره. اما اونجا که روزش خورد و نمیخواست مسافرت بکنه، روزش خورد عمدن، اما بعد براش مسافرت جلو اومد، مجبور شد مسافرت کنه، میفرمون کفاره داره. مثل 11 بود. مسئله 12 اینه که را یا مشکه، نمیدونه فردا عید یا نه، خب باید چه بکنه؟ باید روزه بگیره. روزه نگرفت و عمدن روزش خوب، خب نباید تو خوره دیگه، برای اینکه نمیدونه عیدست یا نه. بعد فهمید عیده، خب حتما باید روزشو بخوره. کفاره داره یا نه؟ میگن کفاره نداره. اونجا معلوم شد که باید مسافرت کنه، میگه کفاره داره. اینجا باید روزشو بخوره برای اینکه عیده، میگه کفاره نداره.
آدم عامی استصحاب سرش نمیشه، میگه من شک دارم.
حالا بالاخره باید روزه بگیره، حالا میخواد سرش روزه میخواد سرش نشی، همه روزه، اینم باید روزه باشه. هست دیگه، هر دو هست، هر دو هر دو هست، یعنی اون استصحاب، اون استصحاب میگه روزه بگیر، استصحاب دروغیه، ملاکه دیگه، استصحاب بالاترین ملاکه دیگه. اونجا هم که بعد مسافرت میکنه، مسافرت میگه ملاک، ملاک نداری، روزه نگی، اما چون نمیدونه مسافرت میکنه یا نه، میگن باید مسافر باشی. اونجا که میگن باید روزه باشی، فر اول، در حالی که واقعا نفس الام نبود روزه باشه، اما میگن باید روزه باشی، همین مخالفت میگه کفاره داره. اما مسئله دوازده، خب استصحاب میگه باید روزه باشی، این مخالفت میکنه و روزه رو نمیگیره، بعد میبیند به جا بوده، عید بوده، کفاره میخواد یا نه. مرحوم سید میگن اینجا کفاره لازم نیم. ما در مسئله یازده، در مسئله دوازده، هر دو میگیم همه فروعاتش کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ برای اینکه واقعا نفس الام گناه نکرده، تجری بوده، گناه کرده، اما نه گناه روزه خوری. چون گناه روزه خوری نبوده، مسئله یازده همینه، مسئله دوازده همینه، کفاره نداره. اما مرحوم سید تو مسئله دوازده میگه روزه خوری نیست، پس کفاره نداره، درسته. در مسئله یازدهم میگن روزه خوری نیست اما کفاره داره. خب دیگه تکرار نکنم دیگه، ما بقیش رو بذارید برای فکر خودتون. این خلاصه حرف شو. بنابراین این فرمایش مرحوم سید که در حقیقت باید بگیم تتمه مسئله یازده است، اما خوب یه مسئله مستقلیش کردند و فتوا هم میدند و این که کفاره نه. چرا کفاره نه؟ این استصحاب، استصحاب ظاهری بوده، این استصحاب واقع و نفس الام واقعیت نداشته، این که خیال میکرده روز عیده و روز گرفته بایدم بگیره با استصحاب، یا مشک دیگه نمیدوند عیده یا نه، باید روزه بگیره تا ما دیده بشه. بعد که ما دیده شد، فهمید که اینایی که روزه گرفته به خود بوده، روزه عید بوده سو، اصلا اگه میدوند سه حرام بوده سو، خب کفارم نداره. کفاره نداره چرا؟ برای اینکه واقعا نفس الام مأمور به کفاره نبوده. یه مسئله هم هست به نام مسئله اجزا، که هر کدامتون مستحضر باشید، تو اصول یه مسئله هست به نام مسئله اجزا، این که حکم ظاهری آیا مجزی از حکم واقعی است یا نه. ما میگیم آره، اون اینجام هست، اما مرحوم سید در حالی که اینجا استصحاب میگه روزه باید بگیری حکم ظاهریه، باید بگیم کاشفه از حکم واقعیه، اما اینا رو دیگه مرحوم سید بهش اهمیت نمیدند و در حالی که استصحاب میگفته روزه بگیر، این روزه چه خورده، بعدم فهمیده که درست خورده. اما اونجا که مسافرت کرده و نمیدونست مسافرت کرده یا نه، روزشو خورده بعد مسافرت کرده، خب فهمیده درست مسافرت کرده، درست روزشو خورده. خب گناه کرده دیگه، واقعا نفس الامر روزه نبوده دیگه. خب شما اصلا این 3-4 روزه نبوده، سه چهار روز ما روش بحث کردیم، آقا حالا اومدن یعنی این اصلا روزه نبوده. خب هیچی، فرض این است که این حتی بعضی از آقایون که حسابی عمده دلیلش هم همینه، عمده دلیل این است که آقا این صبح روزه، ما میگیم روزه وقتی صادق است که اتم و صیامه الالیل و الا، حالا روزه به معنا روزه است و باید به عنوان روزه روزه بگیره، خب مسلم اینجور نیست. مثل نماز 4 رکعت پی 2 رکعتش خونده، خب الان باید نماز بخونه، نماز رو باید تمام کنه، نه اینکه این نماز باشه، این نماز 4 رکعتی نی، نماز که تمام شد اسقاط تکلیف میشه، اینجا هم که شب شد اسقاط تکلیف میشه، لذا تجریش هست در هر دو صورت، هم صورت مثل 11 تجری هست یعنی گناه کرده، در مثل 12 هم تجری هست گناه کرده، برای اینکه عمدن روزه خورده به عنوان ماه رمضان هم خورده، چه مثل 11 چه مثل 12 به عنوان روزه خورده، خب تجری کرده، تجری علی المولا، که اگر یادتون باشه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که کفاره داره برای اینکه این به ساحت قدس الهی جسارت کرده، که میگفتیم فرمایش مرحوم صاحب جواهر خوبه اما ذوقی استدلالی نی، خب معلوم است که این تجلی کرده باید کتک بخوره، اما این که حالا باید قضا بگیره دیگه دلیل نداره، باید کفاره بده دیگه دلیل نداره، که مرحوم صاحب جواهر توسل میکردن به صحیح زراره، صحیح محمد بن مسلم، گفتن کفاره داره. حالا بحث امروزمون ها که باید روش فکر بکنید، من ازتون استفاده بکنم اینه که فرقی بین مسئله 11 و 12 نیست، در این که این روزه به حسب ظاهر روزه خورده و تجری علی المولا کرده، گناه کرده، اما بعد فهمیده که روزه نبوده، واقعا نفس الامر روزه برش واجب نبوده، زنه حائض شده، مرده مسافرت کرده، روزه برش واجب نبوده، در اینجا هم عید اومد، عید درست شد، واقعا نفس الامر روزه نبوده، یا بگید کفاره داره هر دو، یا بگید کفاره نداره هیچ کدام. ما میگیم کفاره نداره هیچ کدام، برای اینکه تجریه و تجری کفاره آور نی، کتک آوره، نه تجری نه کفاره آور، از اجماع میترسیم، میگیم که قضا داره و الا میگفتیم نه کفاره داره نه قضا، اما کتک داره، عقوبت داره برای خاطر تجری علی المولا. مسئله دیگه تکرارش نکنه.
تو مسئله 11 دو تا مبنا هست، طبق یه مبنا حرف شما درسته، طبق یه مبنای دیگه حرف سید درسته. چهارشنبه هم عرض کردم اگر امام جماعت حاضر باشه و مأموم این مسافر باشه و اقتدا کنه دو رکعتش تمام بشه، رکعت سوم مثلا اگر امام جماعت زن باشه حیض بشه، آیا نماز مأمون صحیحه یا نه؟ دو تا مبنا. بعضی هم میگن حدوثاً این وجوب از بین میره، بنابراین نماز این مأمون باطله. بعضی هم میگن بقاءً از بین میره، بنابراین نماز مأمون صحیحه.
نه، من جوابتون رو دادم، گفتم این نمازش دو رکعتی است و نماز دو رکعتی رو به نماز چهار رکعتی میشه اقدا کرد. وقتی سر دو رکعت شد باید بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نمازش هم درست است و تام است و هیچ اشکال نداره. نماز تام ناقص را به نماز تام اقتدا کرده، مثل کسی که نماز صبح قضا را به نماز ظهر امام جماعت اقتدا بکنه، چه اشکال داره؟ ترد و تامه.
امام را شما باطل میدونی، چطور میدونی که نماز معمول
با صحیحه؟ باطل نی؟ چرا باطل بدونه؟ یه دفعه تجری و ایناس اون طور نی؟ خیال میکردم عادل، بعد فهمیدم یهودیه. خب نماز من درسته. و چرا نماز من درسته؟ برای اینکه واقعا نفس الامر فرادای قهریه. یک کسی اقتدا کرد به یک کسی که به عنوان عادل، بعد فهمید فاسق، نمازش درسته یا نه؟ خب همه گفتن درسته، روایت هم داریم، حتی امام صادق روایتی که جواب میدن میگن ولا کافر یهودی. یا یه روایت دیگه دارد، آقا امام جماعت ما یهودی بود اما از اون متقلبا، خودش جا داده بود و ما تو مسافرت رفت و برگشت به این اقتدا کردیم، بعد فهمیدیم یهودی. حضرت فرمودن نماز شماها درسته، اونم که یهودی بوده. مسئله بعد، این مسائل تمام شد. این مسائل روزه انصافاً هم مسائل خوبیه هم مسائل مشکلیه. میفرماید قد مر ان من افطر فی شهر رمضان عالماً مستحلاً فهو مرتد و ان لم یکن مستحلون عذره به خمسته و عشرین سوتا فإن عاد بعد التعذیر عذره و إن عاد فی الثالثه و الأحوته قتله فی الرابعه. مسئله دیگه مربوط به مسائل قبل نی، و اون این است که اگر یه مسلمان روزگیر در حالی که روزه است مرتد شو، اصلا زیر پله همه چیز هست. این وضعش چیه؟ می فرماین این چون که مرتد یعنی مستحل، به این معنا که اصلا چیزی نی، نه خدا نه پیغمبر نه وجوب روزه و امثال اینا. بفرماید اگر این باشه، اگر حاکم اسلامی بتونه او را میکشه، و اما اگر مستحل نباشد، مشکوک باشد مثلا، نمیدونه وضعش چیه، چه جوریه، آیا از روزه واجبه، روزه واجب نی. میفرماید تعذیر میشه، تعذیرش هم 25 تازیانه. اگه تعذیر شد دو دفعه این حالت براش جلو اومد 25 تازیانه، در دفعه سوم 25 تازیانه. اما میگن که احتیاط اینه که دفعه سوم کشته نشه، دفعه چهارم کشته بشه. بعدم خودشون میفرما قد مره، سابقا در باب این ارتداء صحبت کردیم و این مسئله مسئله تکراریه، اما تکراری اینجوری همون شماره شده. اما به چه دلیل و چه جوری و مستحل یعنی چه و اینا رو اصلا اینجا ذکر نکردن، اما سابقا یه قدری بازتر صحبت کردن. اگر یادتون باشه مسئله این از این جهت خوبه، ما میگیم که مرتد اونه که منکر خدا یا پیغمبر اکرم بشه، و اما اگر منکر فروع دین بشه این مرتد نیست. برای این که روایات مرتد روایات کفر مربوط به اصول دینه، نه مربوط به فروع دین. اگر بتونیم این مسئله درستش بکنیم خیلی مسئله خوبی میشه، که اصلا کفر مربوط به اصول دینه نه مربوط به فروع دین. اگر مثلا یک کسی گفت که آقا این روزه برای افرادی خوبه که متمول باشن، متمکن باشن، بتونن روزه بگیرن، من کارگره چه ربطی به روزه، من اینقدر مصیبت دارم، یا از این حرفای مزخرف، این کافر بشه، مستحل اسمش میزنن بشه. نه، ما دلیلم داریم، روایت هم دلالت داره که اصلا کفر مربوط به اصول دینه نه فروع دین. بنابراین اینایی که دیدیم مخصوصا جوانها که اهل شبهه هستند و زمان ما هم زمان شبهه شده است و از این شبهه ها به ما آخونده خیلی میکنند، و من جمله راجع به همینه که کفر آیا مربوط به اصول دینه یا فروع دین. ما میگیم مربوط به فروع دینه نه اصول دین. یه مسئله دیگه راجع به تعذیر در حدود اینجوره، گاهی اسم برده شده از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد من هما معت جلده ست تازیانه، به این میگن باب حدود. گاهی اس برده نشده اما کلمه عذره اومده، تعذیرش کنی، این مربوط به حاکم میشه، حاکم اسلامی، او هرچه صلاح بدونه. گاهی صلاح میدونه ولش میکنه، گاهی صلاح میدونه به جای 25 تا 50 تا میزنه. امیرالمومنین سلام الله علیه نجاشی را 100 تا تازیانه زدن در حالی که از خواص هم بود، گفتندم 80 تش مال اون کسارت ها که شده، 20 تش هم مال روزه. یا به گاهی حاکم شهر همه 25 تازیانه رو میزنه و مشهور شده در میان اصحاب روزخوری 25 تا تازیانه، این رو ما قبول نداریم، میگیم دست حکومت اسلامیه، هرچه حاکم صلاح بدونه طبق اون عمل میکنند. مسئله چهارم، مسئله سوم هم اینه که عذرت تا مرتبه چهارم. مرتبه چهارم دیگه قتله. خب مسلمه پیش اصحاب روایت هم داریم، بعضی از روایات داره مرتبه سوم. اختلاف شده در میان فقها ها، فتوای مرحوم سید و مشهور میدن، میگن که احتیاط اینه مرتبه چهارم نه مرتبه سوم. اینا بهش میگن فتوا به احتیاط. احتیاط دو قسمه، دیر شد. احتیاط یه قسمت اینه که حاکم شهر نمیدونه قضیه چیه و میخواد مسئله این بشه، میگه احتیاطاً این کار رو بکن. اما یه احتیاط دیگه هم داریم که میگن فتوا به احتیاط. و فتوا به احتیاط مثل اینجاها نمیدونیم مرتبه سوم کشته بشه یا چهارم، چون که مربوط به حق و ناسه یه حتما باید مرتبه چهارم باشد نه سوم. مسئله ناقصه، اما چون تکرار است و مربوطه بحث ما نیست دیگه راجع به اون صحبت نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.